کنونی افغانستان و آمریکا به میانجیگری قطر به امضا رسید که بار دیگر پس از 20 سال در کشور حاکم شد، تحولی که طی آن نیروهای آمریکایی نه تنها افغانستان را ترک کردند بلکه به باور بسیاری ها شکست سیاسی و نظامی را در این کشور نیز تجربه نمودند. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
همزمان با پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دو همیان طالبان و آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان این توافقنامه را پایان یافته و بی اعتبار اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد گفت این توافقنامه برای یک مرحله بود و اکنون این پیمان برای حکومت طالبان اعتباری نداره. وی تصریح کرد اکنون حکومت سرپرست افغانستان روی کار است و این حکومت نه بر اساس توافقنامه دوحه بلکه مطابق اصول نظام خودش اقدام میکنه. وی با بیان این که آمریکا برخی از موارد این توافقنامه را عملی نکرده، تحریم رهبران طالبان و برقرار نکردن تعامل با حکومت سرپرست افغانستان را از موارد نقض تعهدات آمریکا نسبت به توافقنامه دوحه اعلام کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه انعکاس با شما دوستان همراه هستیم. گزارش سالانه مجله اکونومیست با رده‌بندی کشورها بر مبنای شاخص دموکراسی، حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بسته‌ترین نظام سیاسی جهان اعلام کرد. مجله اکونومیست در گزارش مربوط به سال 2024 خودش اعلام کرده که پس از میانمار و کره شمالی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کسب 0.25 امتیاز در آخرین رده جدول دموکراسی قرار دارد. بر اساس گزارش اکونومیست، افغانستان در کنار کشورهایی همچون سودان، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، ترکمنستان و لاوس در شاخص تکثرگرایی نمره 0 دریافت کرده. همچنین نمره این کشور در شاخصهایی همچون مشارکت سیاسی و آزادیهای مدنی هم 0 بوده. این گزارش هاکیست افغانستان با کسب نمرات حداقل در دو شاخص کارایی دولت و فرهنگ سیاسی و طور میانگین در دموکراسی 0.25 امتیاز به دست آورده و از این منظر در جایگاه 167مین کشور جهان قرار گرفته. در همایش عالی شیعیان و هزاره های افغانستان که با حضور مقامات طالبان در کابل برگزار شد، بر رعایت حقوق شیعیان در این کشور تأکید شد. جعفر مهدوی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در این همایش از طالبان خواست گام های عملی برای تأمین حقوق اساسی جامعه هزاره و شیعیان در افغانستان بردارد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در گرد همایی هزاره ها و شیعیان در کابل تأکید کرد افغانستان خانه مشترک همه شهروندان است و همه از حقوق یکسان برخوردارند. وی با بیان ای که مردم افغانستان متشکل از اقوام، زبانها، مذاهب و فرهنگهای مختلف هستند تأکید کرد این تنوع تنها برای شناخت یکدیگر است و پیش از حاکمیت طالبان از آن استفاده نادرست شده است. در بیش از 3 سال گذشته که طالبان مجدداً در افغانستان به قدرت بازگشتند، مقامات آن به کرات بر تأمین حقوق شیعیان در فقه، احوال شخصیه و امور اجتماعی تأکید کردند، اما در عمل نه تنها گامی در جهت احقاق حقوق شیعیان و هزارها بر نداشتند، بلکه جامعه افغانستان شاهد کشتار و قتل عام شیعیان و هزارها و حتی ترور علمای آن بودند. این در حالی است که جامعه شیعه و هزاره افغانستان در بیش از 3 سال گذشته در کنار طالبان بوده و به تقویت موقعیت حکمرانی آن هم کمک کردند. از این رو جامعه شیعیان و هزاره های افغانستان بی توجهی طالبان به حقوق خودشان جفا به بخش مهمی از جامعه کشور می دانند که همواره در تثبیت صلح و امنیت در افغانستان پیشرو بودند. بیش از یک هفته از مسدود شدن گذرگاه تورخم مرز بین افغانستان و پاکستان در شرق افغانستان گذشته، اما این گذرگاه همچنان بر روی مسافران و کامیون‌های باری مسدود است. مسدود ماندن این گذرگاه خسارت‌های مالی زیادی به تاجران دو کشور وارد کرده. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این خصوص از شرق افغانستان.
گذرگاه تورخم همچنان برای 8 روز برای ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نگه داشته شده. با آن هم که توقع برده می شد بر روز جمعه این گذرگاه برای ترافیک بازگردد، اما حالا شاهدان یعنی گفته است که در هر دو طرف گذرگاه تورخم کارهای ساختمانی هم از جانب مرزبانان پاکستانی و هم از جانب نیروهای مرزی افغان برای ساخت تاسیسات جدید به شدت ادامه دارد و شاهدان همچنان گفته است که با این زودی ممکن نیست گذرگاه تورخم تا پایان کارهای ساختمانی برای ترافیک بازگردد. در ابتدای مسدود شدن گذرگاه تورخم گفته می شد که نظامیان پاکستانی در واکنش به آغاز کار تاسیسات تازه در امتداد خط فرضی دورن در این طرف از طرف نیروهای امنیتی افغان جانب پاکستانی در واکنش با آن گذرگاه تورخم را مسدود نمود، اما حالا شاهدان یعنی گفته است که نظامیان پاکستانی در آن طرف خط فرضی دیورین مصروف ساخت تاسیسات تازه هستند که گفته می شود در این تاسیسات ترمینال های برای وسایط نقلیه و همچنان ساخت دفاتر برای ادارات ملکی در آن طرف خط فرضی دورن در تحرک تورخم هستند و گفته می شود تا زمان به پایان رسیدن این تاسیسات گذرگاه همچنان مسدود خواهد بود. در حال حاضر هزاران وسایط بربری حامل اموال تجاری در هر دو طرف گذرگاه تورخم توقف نموده و همچنان صدها تن دیگر منتظر رفت آمد به پاکستان و افغانستان هستند که اونها هم با مشکلات جدی روبرو هستند. مذاکراتی که در این خصوص چندین بار از طرف مسئولان مرزی و مسئولان حکومتی در سطح ولایتی صورت گرفته به نتیجه مثبت دست نیافته است. همچنان گفته می شد که ممکن است پاکستان گذرگاه تورخم را تا پایان بازی های کرکت که در حال حاضر در پاکستان ادامه دارد مسدود نگاه دارد که این بازی ها همچنان برای یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. مسئولان اتاق تجارت در هر دو کشور گفته است که به نسبت مسدود بودن گذرگاه تورخم خسارات بزرگ مالی برای تاجران افغانستان و پاکستان وارد می شود و تنها به تاجران پاکستان روزانه 30 دلار خسارات وارد می شود. گذرگاه تورخم از جمله 5 گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان یکی از مهمترین و نزدیکترین گذرگاه برای انجام معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان شمرده می شود.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من خبر را بخونم خدمت شما دوستان و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفت که در حال حاضر اصلی ترین اولویت این سازمان در افغانستان تغذیه مردم است. روزا اوتونبایوا در نشستی با دانشجویان دانشگاه پرینستون به اهمیت تأمین غذا و تغذیه در افغانستان اشاره کرد و گفت که در حال حاضر اصلی ترین اولویت این سازمان در کشور افغانستان تغذیه مردم است. روزنامه پرینستون گزارش داده که اوتونبایوا این مطالب را در تاریخ 9 حوت مطرح و به وضعیت نگران کننده مرگ و میر کودکان و زنان در افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت ما در تلاش فعال هستیم تا تمامی نهادهای اهدا کننده را بسیج کنیم تا بذل به کشاورزان ارائه بدیم نه به طالبان. علاوه بر این اتونبایوال ضمن بررسی شرایط پیچیده فعالیت های انسانی در افغانستان و چالش هایی که در دوران طالبان به وجود آمده اشاره کرد و گفت انجام کار ما روز به روز دشوارتر میشه. این فقط به خاطر تغییرات سیاسی نیست، بلکه به خاطر سیاست های خشن طالبان نسبت به زنان و سیاستمداران پیشین است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. برنامه انسداد حدود 1000 کیلومتر از مرزهای شرقی ایران، اسلام آباد، تورخم به دلیل پاسگاه‌سازی طالبان در خاک پاکستان بسته شده است. و واکنش روسیه و اروپا به نشست پرتنش ترامپ و زلنسکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حلول ماه مبارک رمضان را هم خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مقام نظامی ایران میگوید که با هدف جلوگیری از قاچاق و تهدیدات تروریستی، حدود 1000 کیلومتر از مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان مسدود خواهد شد. سردار سرتیپ دوم حسین موسوی، رئیس اداره مهندسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در آیین تجلیل از مهندسان و متخصصان نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های رزمی، زرهی و پهپادی که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اهمیت انسداد مرزهای ایران گفت وقتی بحث انسداد مرز پیش آمد، گروه‌های مهندسی وارد این حوزه شدند و موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردند. سردار موسوی گفت حدود 1000 کیلومتر از مرز ایران با افغانستان تا مرز ایران با پاکستان باید مسدود شود. این کار در یک بازه زمانی 8 ساله انجام خواهد شد و هدف آن جلوگیری از قاچاق و تهدیدات تروریستی است. و افزود در حوزه شمال شرق این مسئولیت بر عهده ارتش نیروی زمینی و در جنوب شرق بر عهده مهندسی نیروی زمینی سپاه پاسداران است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفت حکومت طالبان در تلاش است تا در خاک پاکستان دیوار مرزی ایجاد کند و این موضوع علت بسته شدن گذرگاه تورخم است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک هفته پس از بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم و توقف تجارت و رفت آمد مسافران گفت که در مورد مرز تورخم اساساً مشکل این است که طرف افغانستان در تلاش است یک پوسته سرحدی در طرف ما ایجاد کند و ما از آنان خواستیم که به جای توسل به اقدامات یک جانبه از طریق ساختار دو جانبه مانند نشست کمیته هماهنگی مشترک این مسائل را حل کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست تا به موضوع تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان رسیدگی کند. وی با اشاره به نگرانی های جدی اسلام آباد درباره استفاده گروه های تروریستی از این تجهیزات گفت که ما این موضوع را با مقامات آمریکایی مطرح کرده ایم. این سلاح ها تهدیدی جدی برای امنیت ملی ما هستند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یادآور شد که این نگرانی‌ها را در سطح بین‌المللی و در مذاکرات با مقامات طالبان نیز مطرح کرده است. وی همچنین اظهار داشت پناهگاه‌هایی که تروریست‌ها در خاک افغانستان دارند از موانع کلیدی در مسیر پیشرفت و ثبات در منطقه به شمار می‌رود. این در حالی است که حکومت سرپرست افغانستان نگرانی‌های امنیتی پاکستان را رد و تأکید کرده است که تجهیزات آمریکایی اکنون متعلق به افغان هاست و از آن علیه امنیت کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. شفقت علی خان همچنین در نشست خبری خود از آمریکا خواست تا در مورد تعلیق روند پذیرش مهاجران افغان توضیح دهد و افزود اگر کشور حاضر به بازپسگیری مهاجران نباشد و فردی فاقد ویزا یا مدارک اقامتی معتبر باشد، حضور او غیر قانونی است. در چنین مواردی سیاست‌های ما در قبال افراد غیر قانونی اجرا خواهد شد. گفتنی است که هزاران مهاجر افغان که به دنبال انتقال به آمریکا هستند در پاکستان به سر می‌برند و دولت پاکستان اعلام کرده که مهاجران غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی اعلام کرد که حمله هایش را به گونه مشروط و یک جانبه به مناسبت ماه رمضان تا پایان روز سوم عید فطر به حالت تعلیق درآورده است. جبهه آزادی با انتشار اعلامیه ضمن بیان این خبر تاکید کرده است که تعلیق حمله ها در صورتی است که افراد این جبهه هدف حمله قرار نگیرند و تهدید مستقیمی متوجه افراد پایگاه ها و مواضع این جبهه نباشد. در این اعلامیه آمده است که شبکه‌های اطلاعاتی جبهه با بیداری و اشراف کامل بر اوضاع به کارشان ادامه خواهند داد. در صورت مشاهده اقدامات خلاف موازین اسلامی و انسانی مانند آزار و اذیت، برخوردهای خشونت‌آمیز علیه مردمان ملکی به ویژه بانوان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، متناسب با موقعیت، زمان و گستره وقوع چنین برخوردها، اقدامات مقتضی را در محل یا محلات مورد نظر روی دست خواهد گرفت. طالبان تا کنون درباره این اعلامیه اظهار نظر نکردند. دولت قطر از جامعه جهانی خواست تا با تامین مالی و فنی کمک‌های بشردوستانه را گسترش داده و شرایط زندگی مناسبی برای مردم افغانستان فراهم کند. وزارت خارجه قطر دستیابی به صلح و توسعه پایدار را عامل کلیدی در بهبود وضعیت افغانستان دانست. مشعل المنصوری دبیر سوم اداره حقوق بشر در وزارت خارجه قطر تاکید کرد که دوحه به ارائه کمک‌های بشر دوستانه و انکشافی برای کاهش رنج مردم افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه چین و دبیر شورای امنیت روسیه در بیجینگ دیدار و درباره تقویت همکاری‌های امنیتی، وضعیت افغانستان و تحولات شرق میانه گفتگو کردند. سرگی شایگو وزیر اسخایی میکنم دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز گذشته برای دیدار با مقامات ارشد چین به این کشور سفر کرد. گفته میشود در این دیدار وانگ یی وزیر خارجه چین و سرگی شایگو توافق کردند که در زمان مناسب دور جدیدی از مذاکرات امنیتی راهبردی چین و روسیه برگزار شود. آنان درباره وضعیت افغانستان و بحران اوکراین نیز تبادل نظر کردند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت در حال حاضر اصلی ترین اولویت این سازمان در افغانستان تغذیه مردم است. روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در نشستی با دانشجویان دانشگاه پرینستون آمریکا به اهمیت تامین غذا و تغذیه در افغانستان اشاره کرد و گفت که در حال حاضر اصلی ترین اولویت این سازمان در افغانستان تغذیه مردم است. روزنامه پرینستون نوشت که اوتونبایووا با وضعیت نگران کننده مرگومیر کودکان و زنان در افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت ما فعالانه در تلاش هستیم تا همه نهادهای کمک کننده را بسیج کنیم و بعض را به کشاورزان بدهیم نه به طالبان. اوتونبایووا ضمن بررسی شرایط پیچیده فعالیت‌های انسانی در افغانستان و چالش‌هایی که در دوران طالبان به وجود آمده نیز اشاره کرد و گفت که فعالیت‌های ما روز به روز دشوارتر می‌شود. این فقط به خاطر تغییرات سیاسی نیست، بلکه به خاطر سیاست‌های خشن طالبان نسبت به زنان و سیاستمداران پیشین است. بانک جهانی اخیراً اعلام کرده که حدود 3 میلیون نفر در افغانستان در آستانه قحطی قرار دارند. دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی با نشر خبرنامه گفت که شیخ ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت با اندریکا راتواتا معاون یوناما دیدار و گفتگو کرده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است که این وزارت در سال روان تجهیزات لابراتواری به ارزش 270 میلیون افغانی خریداری کرده و تلاش می‌کند اشخاص متخصص و مسلکی را آموزش دهد. ندیم از یوناما خواسته تا در زمینه تقویت نظام تحصیلی و تامین وسایل عصری برای مراکز تحصیلی افغانستان همکاری کند. در همین حال معاون یوناما به همکاری در جذب استادان افغانستانی و خارجی و تجهیز نهادهای تحصیلی افغانستان تعهد کرده است. یک مقام ارشد در مقاومت اسلامی فلسطین از شکست مذاکرات قاهره درباره مرحله دوم آتش‌بس خبر داد. این عضو ارشد مقاومت در گفتگو با شبکه المیادین گفت که میانجی ها نتوانستند رژیم صهیونیستی را برای آغاز مرحله دوم مذاکرات قانع کنند و تاکید کرد مقاومت هیچ اسیری را خارج از چارچوب یک توافق کامل آزاد نخواهد کرد و زیر بار باجگیری رژیم صهیونیستی نخواهد رفت. این فرمانده مقاومت فلسطین تصریح کرد رژیم صهیونیستی با وقتکشی خود در آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق را نقض کرد و افسود میانجی ها میگویند که بخش سیاسی رژیم صهیونیستی برای تمدید مرحله نخست فشار وارد میکند تا حماس در این مرحله اسیران بیشتری را آزاد کند. امروز شنبه آخرین روز مرحله نخست توافق آتش بس و مبادله اسرا بین رژیم صهیونیستی و حماس است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به ملاقات اخیر رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین گفت که نتیجه این ملاقات یک شکست کامل سیاسی و دیپلماتیک برای کیف بود. زاخاروا با اشاره به این که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قصر سفید شکست سختی را تجربه کرده است، خاطر نشان کرد که این موضوع همچنین نشان دهنده ضعف سیاسی در بین آن دسته از رهبران اروپایی است که هنوز به حمایت خود از کیف ادامه می‌دهند. وی همچنین افسود که زلنسکی با رفتار خود در طول اقامتش در واشنگتن نشان داد که او خطرناکترین تهدید برای جامعه جهانی و حامی یک جنگ بزرگ است. زاخاروا تصریح کرد که رئیس جمهوری اوکراین برای حفظ قدرت خود میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور را به کام مرگ فرستاده است. دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ در قصر سفید به دلیل اختلافات شدید بر سر نحوه دستیابی به صلح با روسیه به درگیری لفظی کشیده شد و زلنسکی پیش از موعد قصر سفید را ترک کرد. ترامپ زلنسکی را به بی احترامی به ایالات متحده متهم کرد و گفت که او برای صلح آمادگی ندارد. رهبران اروپا پس از نشست پرتنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمایت خود را از کیف اعلام کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه جمعه شب در سخنانی که در رسانه‌ها بازتاب یافت گفت که تصمیم 3 سال قبل اروپا به تحریم روسیه و حمایت از اوکراین درست بود و این مسیر باید ادامه یابد. در آلمان نیز اولاف شولتز صدر اعظم فعلی و فریدریش مرتز صدر اعظم منتخب بر حمایت برلین از اوکراین تاکید کرد. همچنین اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین را مورد تاکید قرار داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به جلسه رهبران آمریکا و اوکراین با انتشار پیامی در ایکس افزایش حمایت اروپا از اوکراین را وعده داد و اضافه کرد که جهان آزاد به یک رهبر جدید نیاز دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد شدید از رفتار ترامپ و معاونش جی دی ونس در نشست با زلنسکی آن را نمایش شرم‌آور توصیف کرد و ایالات متحده را شایسته مسئولانی بهتر دانست. مقامات ارشد سویدن، پولند، اسپانیا، لیتوانی، لتونی، هلند، ایرلند، پرتغال و سایر رهبران اروپایی نیز با انتشار پیام‌های مشابه حمایت خود را از رئیس جمهوری اوکراین اعلام کردند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. برنامه انسداد حدود 1000 کیلومتر از مرزهای شرقی ایران. اسلام آباد تورخم به دلیل پاسگاه‌سازی طالبان در خاک پاکستان بسته شده است. و واکنش روسیه و اروپا به نشست پرتنش ترامپ و زلنسکی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سران غربگرای اوکراین پس از تحولات سال 2014 و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین، با پشتگرمی و حمایت‌های غرب به خصوص آمریکا و اروپا بر روسیه پشت کرده و با اشتیاق و پشتگرمی آنها خواهان عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا و قطع پیوندها با روسیه شدند که در نهایت این روند منجر به جنگی خونین و ویرانگر از اواخر فوریه 2022 تا کنون شده است. اکنون همه امیدها و رویاهای اوکراین برای ادغام در بلوک غرب با دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین بر باد رفته است. دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جی دی ونس معاون او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روز جمعه 10 اُحد در قصر سفید به مشاجره تند میان آنها در برابر رسانه‌های جهان تبدیل شد و ترامپ و معاونش مهمان خود را تحقیر کردند و ترامپ بارها در مقابل خبرنگاران در دفتر ریاست جمهوری بر سر زلنسکی فریاد زد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. خب با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود به آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که در با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دل بستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحولات سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سال اون شدی. خب هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود، به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و باید خیلی بیشتر از اون رو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار و حداکثر 150 میلیارد دلار توسط آمریکا به صورت کمک‌های بلاعوض به اوکراین داده شده. ولی الان ترامپ ادعا میکنه آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و اکنون بایستی خیلی بیشتر از اون از اوکراین پس بگیره. پس این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق شعارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعیان هست، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش ببینه منافع اقتصادی هست و الان هم موقعیت رو مناسب شمرده و با توجه به ضعف و وابستگی اوکراین در صدد هست که یک غرامت در واقع بسیار بسیار عظیم از اوکراین به صورت واگذاری معادن اوکراین به آمریکا بگیره. به هر حال با توجه به این که این مذاکرات ناکام موند و ترامپ دستور اخراج هیئت اوکراینی از کاخ سفید رو داد، به نظر میاد از این به بعد با قطع کمک‌های آمریکا به احتمال زیاد اوکراین ناچار خواهد شد برای ادامه جنگ به اروپا امید داشته باشه، در حالی که این امید بستن هم به نظر من در نهایت واهی خواهد بود و اوکراین ناچار خواهد شد به دلیل امید بستن به غرب و به پشتگرمی اونها که وارد جدال بیهوده‌ای با روسیه شد، در نهایت شروط مد نظر روسیه برای آتش بس و صلح رو بپذیرد.
آقای میرطاهر، شما واکنش سران کشورهای اروپایی در قبال این دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی را چه قسمی ارزیابی میکنید؟ آیا این برخورد مقدمه برای جدایی بیشتر اروپا از آمریکا و استقلال سیاسی نظامی ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد؟
خب در واقع روند جدایی آمریکا و اروپا از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود. اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله شتاب خیلی بیشتری به خودش گرفته که نماد اون امتناع مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست و اینکه ترامپ اصرار داره که تعرفه 25% رو بر اتحادیه اروپا هم وضع کنه. من فکر میکنم که در آینده شاهد شکاف‌های شدید فرا آتلانتیکی خواهیم بود و واقعا دوره پیوستگی و هماهنگی بین دو سوی اقیانوس اطلس به نظر من به پایان رسید.
همزمان با پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان این توافقنامه را پایان یافته و بی‌اعتبار اعلام کرد. گزارش بشنوید از زهرا سلطان، خبرنگار ما در کابل.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پنجمین سال روز امضای توافقنامه دوحه میان حکومت طالبان و آمریکا گفته است که این توافقنامه برای یک مرحله بود و دیگر پایان یافته و در حال حاضر حکومت طالبان حاکمیت خود را بر اساس آن پیش نمی برد. آقای مجاهد تاکید کرده که تعهدات اساسی این توافقنامه انجام شده و اما آمریکا را بر عملی نکردن برخی از آن، از جمله پایان دادن به لیست تحریم‌ها و برداشتن گام‌های مثبت جهت تعامل با حکومت طالبان متهم کرده است.
تلون عمومی هم مطبیعات سیدی در افغانستان اسلامی مطلقان هم مرات سویدی او هم انشاء الله پتر وسه پر موږ د سټون زنل وروسته چې پیګه سی او به ته تړون دی مرحله دی پاره نو وروسته نو امارات خپل حاکمیت د تړون په اساس موږ په مخ نه ځو، بلکې موږ خپل نظام په اصول باندې په مخ ځو. هغه د امریکانو سره تړون نو په مقطف کې پیدا و.
توافقنامه دوحه پس از 18 ماه مذاکرات میان امریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 میلادی از سوی زلمه خلیلزاده، نماینده وقت آمریکا برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی وقت حکومت طالبان، در دوحه امضا شد. این توافقنامه 4 بخش عمده داشت، از جمله ضمانت حکومت طالبان در عدم استفاده خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا، ارائه جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان ظرف 14 ماه، برگزاری مذاکرات بین الافغانی و بحث روی یک آتش بس همه جانبه در جریان این مذاکرات. اما مقام های حکومت طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته بارها آمریکا را متهم به نقض مواد این توافقنامه کرده و آمریکا هم گفته است که حکومت طالبان با تعهدات خود در این توافقنامه عمل نکرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر میگویند توافقنامه دوحه به ظاهر با منظور پایان دادن جنگ 20 ساله افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تنظیم شد، اما در عمل آمریکا پس از خروج نظامی سیاست‌های تحریمی شدیدتری را علیه مردم افغانستان و حکومت طالبان اعمال کرده.
آمریکا مطابق مائده دوحه باید تمام رهبری امارت اسلامی افغانستان از لیست سیاه خارج میکرد و همچنان 10 میلیارد دلار افغانها را نباید منجمد میساخت در این وضعیت بد اقتصادی که مردم افغانستان دارد. بنان امریکا در طول 3.5 سال نقض کرده مائده دوحه.
5 سال پس از امضای توافقنامه دوحه اکنون افغانستان نه فقط گرفتار فقر روزافزون و تشدید بحران بشری است، بلکه در انزوای سیاسی نیز قرار دارد که آگاهان روابط بین الملل دلیل آن را خودداری آمریکا از تعامل با حکومت طالبان و وضع تحریم‌های مالی و بانکی این کشور برای وارد کردن فشار بر حکومت طالبان و مردم افغانستان می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در هرات هم با اشاره به توافقنامه دوحه آن را یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت سرپرست افغانستان دانست. رحمت الله فیضان تاکید کرد که امضای این توافقنامه به وضوح نشان دهنده شکست نظامی آمریکا و ناتو در میدان جنگ بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار دیگر ما در حوزه غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
دهم هوت 1398 خورشیدی، در این روز توافقنامه میان نمایندگان طالبان افغانستان و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا به امضا رسید که به طور غیر مستقیم به پایان حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره داشت. این توافقنامه که به توافقنامه دوحه شناخته می شود، به گفته مقام‌های وزارت امور خارجه حکومت افغانستان در هرات، نقطه عطف سیاسی و دیپلماتیک در تاریخ افغانستان است. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات، در گفتگو با رادیو دری به تأثیرات این توافقنامه اشاره کرده و آن را یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت افغانستان دانست. وی تاکید کرد که امضای این توافقنامه به وضوح نشان دهنده شکست نظامی آمریکا و ناتو در میدان جنگ بود. با گفته فیضان، طالبان با شناخت دقیق از ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و شرایط واقعی افغانستان توانستند آمریکا و متحدانش را به پای میز مذاکره کشانده و شرایطی را برای پایان جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم کنند.
در دهه هوت سال 1398 توافقنامه میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر امضا شد. این توافقنامه یکی از مهمترین تحولات در جنگ 20 ساله افغانستان بود و زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از کشور شد.
معاون وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین اظهار داشت آمریکا و ناتو پس از 2 دهه جنگ و تلفات سنگین به این نتیجه رسیدند که تداوم حضور نظامی در افغانستان نه تنها از نظر مالی و انسانی به سودشان نیست، بلکه از نظر استراتژیک نیز غیر قابل توجیه می باشد. به این ترتیب آمریکا و متحدانش مجبور به پذیرش توافقنامه دوحه شدند، توافقی که شامل تضمین‌های امنیتی و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر می‌شد.
آمریکا توافق کرد که تا 14 ماه تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند که بالاخره در سال 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند که منجر به سقوط دولت اشرف غنی و بازگشت امارت اسلامی به قدرت شد.
فیضان با تاکید بر اینکه آمریکا به طور مکرر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و در عمل این توافق را نقض کرده است، خاطر نشان کرد مهمترین موارد نقض شده از سوی آمریکا شامل منجمد کردن ذخایر ارزی افغانستان، اعمال تحریم‌های بانکی و ایجاد موانع در تعاملات اقتصادی و سیاسی افغانستان با جهان بوده است.
پس از خروج نیروهای خارجی، امارت اسلامی افغانستان بار دیگر حاکمیت افغانستان را به دست گرفت. در نتیجه گفته می‌توانیم که د یهود نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان است که منجر به پایان حضور نظامی امریکا و تغییر ساختار حاکمیت در کشور شد. این توافقنامه سر آغاز تحولات بزرگی بود که در نهایت به تسلط دوباره امارت اسلامی افغانستان بر افغانستان انجامید.
این تحولات باعث شدند که مردم افغانستان تا کنون هزینه های سنگینی را متحمل شوند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای آنان به وجود آید. توافقنامه دوحه نه تنها یک پیروزی برای طالبان در عرصه سیاسی و دیپلماتیک بود، بلکه نماینگر ناتوانی آمریکا و ناتو در مدیریت بحران افغانستان نیز به شمار می رود. با وجود تعهدات رسمی در توافقنامه، به نظر می رسد که آمریکا هنوز نتوانست است به تعهدات خود عمل کند و این مسئله چالش‌های جدی برای مردم افغانستان به وجود آورده است. این وضعیت نشان دهنده نیاز به یک راه حل سیاسی جامع و پایدار در افغانستان است تا شرایط بهتر و ثبات بیشتر برای مردم فراهم شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
کمپاین ملی نهالشانی در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان آغاز شد. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کمپاین ملی نهالشانی با حضور مسئولان محلی کمپاین ملی نهالشانی با حضور مسئولان محلی و شماری از باشندگان بدخشان در فیض‌آباد مرکز این ولایت آغاز گردید. مسئولان در اداره شهرداری و حفاظت از محیط زیست بدخشان که کمپاین نهالشانی را زیر نام با غرس نهال از محیط حفاظت کنید برا انداخته، از مردم می‌خواهند در آن سهم بگیرند. کارزاری که در آن شمار از مقامات محلی نیز شرکت نموده و مردم را تشویق به نهالشانی کرده اند. امان الله حسن رئیس زراعت بدخشان می‌گوید در این فصل قرار است 290 هزار اصل نهال در سرتاسر این ولایت غرس گردد. او از باشندگان این ولایت همچنان می‌خواهد که در این کمپاین سهم بگیرند و برای سرسبزی کشور درخت غرس کنند.
بدی که منګه 290000 اصل نهال مسمر و غیر مسمر د زراعت او د موسوات لوخانه په ټول ولایت بدخشان کې کینول کیږي او د منګه لټولو هیوادوالو نه خصوصا د بدخشان ولایت لو وګړونه د منګه خواهش او تقاضا ده سید نهال په کمپاین کې موږ سره مقابله وکړي.
قاری امین الله طیب معاون والی بدخشان ضمن این که از مردم میخواهد در این کمپاین سهم بگیرند میگوید کشت مواد مخدر مخصوصا کوکنار به سود باشندگان این ولایت نیست و باید به جای آن به زرع دانه های دیگر و غرس نهال رو بیاورند.
ما و شما باید نهال بشانیم و کشت هایی که غیر از تریاق، غیر از مواد مخدر، دیگر کشت هایی که به ما و شما مفید است، رئیس زراعت او را با ما و شما مهیا بسازه، او کشت را باید ما و شما بکاریم، از او یک نفع کلان بگیریم.
قاری فیض‌الرحمن ابراهیمی رئیس حفاظت از محیط زیست بدخشان در این کمپاین میگوید هیچ کسی حق ندارد جنگلات را قطع نماید و کسانی که مرتکب آن میشود با ایشان برخورد قانونی خواهند کرد.
هیچ کس حق خسرانه قطع جنگلات، درخت، شکار حیات وحش ندارد. اگر در جای درخت قطع میشود جنگل چی میشود؟ باید او پیشنهاد رسمی به مقام ولایت شود.
باشندگان بدخشان میگویند غرس نهال باعث شکوفایی این ولایت می شود و آنان برای مراقبت از درختان حکومت را همکاری می کنند.
اینجا یک درخت های مسمی را، درخت های میوه آورده کشت کرده شود تا اینجا یک سرسبزی شود برای مردمی بدخشان و ایجاد برای همه مردمی بدخشان یک محیط سبز باشد.
ما هم قدشان همکار هستیم. نمیو هر نو نیولی که چیز کردن برای یک ما مردم نیست که و کلی نمیو بدخشان سرسبزی و با کار میده.
کمپاین نهالشانی در حال از سوی مسئولان در بدخشان را اندازه شده است که سال گذشته همچنان بیش از 1 میلیون اصل نهال در این ولایت غرس گردیده بود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. شنونده های عزیز و ارجمند، یک بار دیگر حلول ماه مبارک رمضان را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات را دارم برایتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره ایمد رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
بدران صفا یاران با وفا
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
الهی تو را می ستایم با پاس همه مهربانی هایت. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. حجت الاسلام عالی کارشناس امروز برنامه ماست و موضوع برنامه امروز حسن زن و خداوند است. به اتفاق شما خوبان میشنویم.
حسن زن به خدا کیمیاست، این رو آدم داشته باشه. واسه همینم هست که در اسلام، چون پشت این عالم دست مهربان داره اداره میکنه، مدیر عالم رفیق ماست نه دشمن ما، برای همینم گفته شده، توصیه شده تو روایات اهل بیت که تفعل چیز خوبیه. تفعل بزنید، فال خوب بزنید، فال بد مذمومه، جایز نیست، شرک نزنید. تفعل جایزه بلکه پسندیده است. اهل بیت هم تفعل، فال یعنی پیشبینی، فال یعنی پیشبینی. صبح که از خونه میای بیرون، مثلا فرض کنید ببینید بارون داره میاد، اینجا فال خوب بزن، پیشبینی خوب بکن که امروز روز رحمته. یا از خونت میای بیرون رفیقتو میبینی، امروز روز رفاقته. هر چیزی رو که میبینید مثبت تحلیل بکنی با یه نگاه مثبت، که نشان دهنده این استش که مقدرات خدا که پشت این قضیه داره تقدیر میکنه، با مهربانی داره برات یه چیز خوبی رو تقدیر میکنه. اگه آدم این کار رو بکنه، خب این پسندیده است، گفته شده این کار رو بکنید، چون مبتنی بر حسن ظن بر خداست. چون تهش اینه که من خدا رو قبول دارم و تقدیرات خدا رو که خوب برا من رقم میزنه. اهل بیت هم این کار رو میکردن. در صلح حدیبیه که پیغمبر با مشرکین یه صلحی خواست بکنه، نماینده مشرکین یه کسی بود که اومد با پیغمبر میخواست اون صلحنامه رو بنویسه. وقتی پیغمبر ازش سوال کرد که اسم شما چیه، گفت سهل بن عمرو. سهل بن عمرو تا اینو گفت، پیغمبر فرمود سهل عمرونا، یعنی از اسم او یه فال خوب زد، سهل عمرونا، کار ما آسان شد، سهل شد. تفعل رو خود اهل بیت هم داشتن. اون زمانی که پیغمبر نامه نوشت به خسرو پرویز پادشاه ایران و دعوتش کرد به اسلام، خب اون موقع هنو پیغمبر هیچی نداشت، نه قدرتی بود، نه جمعیتی بود، نه کسی رو داشت. به یه پیکی نامش رو داد که اینو ببر ایران برسون به خسرو پرویز. خب میدونید اون موقع ایران ابرقدرت شرق بود، روم ابرقدرت غرب بود، ایران ابرقدرت شرق بود. پیغمبری که تازه اومده هیچ کسی رو نداره، اومده یه ابرقدرت رو دعوت داره میکنه که به من گرایش پیدا کن و ایمان بیار. وقتی نامه رسان پیغمبر رفت تو دربار خسرو پرویز این نامه رو به او داد، اون آدم مغرور تا این نامه رو دید بسیار ناراحت شد، نامه رو پاره کرد و گفت این نامه تو یه جوابی نداره، یه مش خاک ریخت توی کیسه، گفت اینو ببر بر پیغمبر تو. خب این منده خدا نامه رسان بود، پیش بود دیگه، برداشت آورد این خاک رو داد به پیغمبر. خب حالا اگه ماها اونجا بودیم چی بگفتیم؟ گفتیم ای داده بیداد، دیگه خاک بر سر شدیم، دیگه خاک ما رو به توبره میکشه دیگه خسرو پرویز، دیگه خیلی ناراحت شد. اما پیغمبر لبخند زد، تا این خاک رو دید لبخند زد، یه فال خوب زد، گفت خاک ایران در تسلط اسلام در خواهد آمد، خاک ایران در تسلط اسلام در خواهد آمد. همینجور هم شد. تفعل توصیه شده که انجام بدید. این مبتنی بر حسن ظن به خداست و حسن ظن به خدا، خدا هیچ موقع خراب نمیکنه. در قرآن داره که وقتی که فرعون و همسرش که همسر مؤمنه‌ای بود آسیه کنار رود نیل ایستاده بودن، دیدن یه صندوقی تو آب داره حرکت میکنه، یه صندوقی داره حرکت میکنه. فرعون به مأمورینش گفت این صندوق رو بگیرید بیاد ببینیم چیه. این صندوق رو گرفتن آوردن، دیدن یه بچه است. حضرت موسی بود دیگه تو این صندوق بود. فرعون فال بد زد، گفت گمان کنم این بچه همونیست که قرار کاهنان پیشگویی کردن که قرار پدر ما رو در بیاره، گمان کنم این همون بچه است از بنی اسرائیل. زن فرعون که زن مؤمنه بود فال خوب زد، گفت قرة عین لی و لک، این باعث چشم روشنی ما میشه، چشم ما با این روشن میشه، بچه هم نداشت از فرعون. نهایتاً همین جور شد، خدا طبق گمان این دوتا باهاشون برخورد کرد. فرعون گفت گمان کنم این پدر منو در بیاره، همین جور هم شد، این حضرت موسی بود دیگه، پدرش هم در آورد. زن فرعون که گفت این چشم ما با این روشن میشه، همین جور هم شد، چون به واسطه حضرت موسی به مقاماتی رسید. فال خوب زدن توصیه شده، فال بد گفته شده شرکه. امام صادق فرمود از تیارتا شرک کن، کسی که فال بد بزنه. اومده بیرون از خونه، من این داشتم این برخورد، شما خودتونم دیدید، به بحث اینکه مثلا ماشینش فرض کنیم اما اولی که از خونه بیاد بیرون آینش به یه جایی گرفته، یا یه مثلا تصادف کوچیکی پیش اومد، امروز نحسه، امروز نحسه دیگه، یعنی همون اول با یه نگاه بدبینی نگاه میکنه. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه عدد 13ی میبینه، یه قارقار کلاغی میبینه، با هر چیزی میترسه، یه عدسه میکنه، امروز دیگه نباید رفت جلو. یعنی ببینید این نوع فال بد زدن ها مبتنی بر سوء ظنه، که اصلا انگار پشت این عالم یه کسی است که بلد نیست اداره کنه چی کار بکنه، همچون با یه عدد 13 همه چی نحس میشه. یکی از اصحاب امام هادی به نام حسن ابن مسعود، این بنده خدا از خونهش اومد بیرون، دو سه تا بدبیاری آورد، هم دستش یه جایی گیر کرد و زخمی شد انگشتش، هم تو ازدحام جمعیت تو بازاری جایی بود لباسش پاره شد، تو ازدحام جمعیت، هم تو کوچه داشت میرفت یه اسب سواری که از کنارش اومد رد بشه، این زانوش خورد به پشت این زانوش که رو رکاب بود، خورد به پشت این، دو سه تا بدبیاری آورد. وقتی رسید خدمت امام هادی گفت امروز چه روز نحسی بود. امام هادی علیه السلام گفت یا حسن انت و تقشانا، تو این حرفا رو میزنی و با ما رفت آمد داری، با ما رفت آمد. سوء ظن آخه نحس بودن به واسطه اعمال خود ماست، روز که نحس نیست، ایام خدا که نحس نیست. بله من یه عمل بدی انجام دادم، چوبشو میخورم، دودش بیره تو چشمم، اما روزها چه تقصیری دارن؟ یه مقدار نصیحتش کرد، او گفت آقا توبه میکنم، ظاهرا من بلد نبودم حرف بزنم چی بگم. امام هادی علیه السلام هم بود بله روزها تقصیری ندارن، اگر مقصر جایی باشه اعمال بد ماست، نحوستی چیزی نیست تو جایی. در هر حال حسن ظن به خدا کیمیاست که گیر کسی بیاد. خداوند متعال خیر دنیا و آخرت رو براش میاره، که پیغمبر اکرم این رو فرمود، فرمود خیر دنیا و آخرت به اون کسی داده میشه که حسن ظن به خدا داشته باشه. و هر جوری گمان به خدا داشته باشید، خدا همون جوری با هاتون رفتار میکنه. و این حسن زن مبتنی است که باور داشته باشیم پشت این عالم یه دست مهربانی داره ما رو اداره میکنه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست